بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطالب بسیار مهمی شب معراج پروردگار به پیغمبر اکرم ارائه داد، این یک بخش. گفتگوهایی دارن رسول خدا با جبرئیل در مسائل اخلاقی، این دو بخش. روایاتی خود رسول خدا دارن که مفصل ترینش گفتاریست با عبدالله ابن مسعود، با ابوذر، با معاذ ابن جبل و با امیر المؤمنین. این سه بخش. در این ایامی که اختصاص به وجود مبارک رسول خدا داره، با توفیق پروردگار هر روز قسمتی از هر کدام این سه بخش رو براتون عرض میکنم که برای همه ما مفید، راهگشاست، رشد دهنده است، هدایتگره. اما امروز روایتی رو نقل میکنم در پنج بخش که اصل روایت رو عبدالله ابن سنان از راویان بسیار پر ارزش شیعه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق میفرماید پیغمبر اسلام یک بار در دیداری که با جبرئیل داشتن به جبرئیل فرمودن اذنی منو موعظه کن. خیلی مسئله مهمه که یه انسانی که پروردگار عالم او رو عالم به ملک و ملکوت کرد، این رو بزرگان دین ما مخصوصا حکمای الهی شیعه ثابت کردند که پیغمبر آگاه به مسائل ملکی یعنی ظاهری و آگاه به مسائل ملکوتی یعنی مسائل پشت پرده عالم بوده. از روایاتشون هم انسان استفاده میکنه که ایشون به عالم هستی، به ماوراء هستی، به گذشته، به آینده عالم کامل بوده. مخصوصا یه روایتی دارن حدود 5 صفحه که جلد دوم تفسیر با ارزش علی ابن ابراهیم نقل میکنه که این روایت رو مرحوم صاحب المیزان هم کلشو در کتاب شریف تفسیر المیزان نقل کردن. یعنی معلوم میشه که مفسر المیزان به این روایت اعتماد کامل کرده. در این روایت سال آخر عمرشون کنار در کعبه در حالی که از همه نزدیکتر به حضرت سلمان ایستاده بود، پیغمبر تمام جریانات روزگار ما رو بیان کردن، جریان کلی جهان رو، جریان کلی امت اسلام رو. و این روایت خیلی عجیبه، اصلا نمیشه گفت که عالمی یا عالمانی نشستن این روایت رو ساختن. روایت اولین بار در اواخر قرن سوم وارد تفسیر علی ابن ابراهیم شده و 90% مسائل روایت اون زمان نبود، ولی پیغمبر خبرهایی رو که دادن همه مربوط به 100 سال قبل به بعد، که حالا بعضی هاشم ظهور نکرده ولی بخش عمدهش ظهور کرده. خب یه چنین شخصیتی، یه چنین اقیانوس علمی، یه چنین اقیانوس آگاهی و دانایی خودش رو نیازمند به موعظه بدانه. بازیگری که نمیخواست بکنه، شوخی که نمیخواست بکنه با جبرئیل، روایت یه درخواست جدیه، یه درخواست حقیقیه. خب این چه پیامی داره؟ اینکه یه چنین انسانی با چنین علمی به جبرئیل بفرماید منو موعظه کن، این چه پیامی داره؟ یعنی انسان، حالا هر کی هستی، در هر مقامی هستی، در هر شأنی هستی، در هر جایگاهی هستی، مثل اینکه به آب، به هوا، به نور، به غذا نیازمندی و گدایی، به موعظه هم نیازمندی و فقیر موعظه. این پیام اول روایت درباره موعظه، یعنی همین مسائل عالی اخلاقی، روحی، فکری، انسانی، امیرالمؤمنین به حضرت مجتبی می‌فرماید. اینم خیلی مهمه، به حضرت مجتبی: حسن جان، احی قلبک بالموعظه. این دل مرده رو با موعظه زنده کن، یعنی موعظه حیات میده، موعظه روح میبخشه. اینقدر موعظه مهمه. احی قلبک بالموعظه. قرآن مجید به خود پیغمبر میفرماید: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. از سراح حبیب من مردم رو هدایت کن، از سراح مردم رو با من آشتی بده، از سراح مردم رو بیدار کن. یکی از طریق دلیل، علم، برهان. خب با دلیل و برهان و علم یه گروهی رو میشه هدایت کرد، همه رو نه. سراغ بیشتر مردم که بریم، با اونا نمیشه با زبان علم و دلیل و برهان و استدلال صحبت کرد. بیشتر مردم رو رسول من با موعظه نیکو دعوت به راه خدا کن، و با یه دیم با جدال احسن، یعنی با یه منطق نیکویی که طرفت در مقابل حرفایی که میزنه شکست بخوره. این جدال بلتیهی احسن. و جالب اینه که جایگاه موعظه به قدری مهمه که پروردگار در سوره یونس وقتی میخواد قرآنشو تعریف کنه، کس این 300 و این 30 جزء، این 120 حزب، این 6660 آیه مجموعاً کارش چیه؟ ایها الناس، این خطاب به همه مردم عالمه، نه فقط به مردم مؤمن. قد جاءت کن موعظتون من رب بکن. همه قرآن من موعظه است. از جانب کیه این موعظه؟ مالک شما، مربی شما، آفریدگار شما، دلسوز شما، خیرخواه شما، همه اینا تو اون کلمه رب. قد جاءت کن موعظتون من ربکم. این موعظه از سوی پروردگارتون به طرف شما اومده. خب کار این موعظه چیه؟ شفاءون لما فی الصدور، درمان میکنه همه خلافها و وسوسه ها و حواجس و انحرافاتی که در باطن شماست. کارش اینه. یعنی واقعا اگر یه بیمار درونی دل به قرآن بده بیماریش درمان میشه. یعنی یه حسود، یه متکبر، یه ریاکار، یه درو، یه ظالم، یه مال مردم خور دل به قرآن بده. از همه این مسائل شیطانی درونی نجات پیدا میکنه. خود پروردگارم میفرماید این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. اگه بخواین این قرآن شما رو در صراط مستقیم قرار میده، اگه بخواین. و یکی هم به طبیب میگه من نمیخوام به نسخت عمل بکنم، طبیب هم میگه برو هر کاری دلت میخواد بکن. خب میره و هر کاری دلش میخواد میکنه تا هلاک بشه. اما یک کسی دل به قرآن میده به عنوان درمان کننده، میاد سراغ قرآن مجید. یه مشرک، یه بت پرست، به قول لاتای تهرون یه آدم عوضی بی ربط. این از مدینه اومد مکه، کار داشت، بعد گذرش افتاد به مسجد الحرام، البته با مقدمات. اونجا برای اولین بار بود که دید یه دنیا ادب، یه دنیا وقار، یه دنیا محبت کنار مسجد الحرام نشسته. جذب شد. یعنی این مشرک، این بت پرست مجذوب این وجود مبارک شد که اقیانوس ادب و محبت و لطف و کرامت بود. خب آدم عاقل چهره رو که نگاه میکنه در حد عقلش میتونه چهره رو بخونه، در حد عقلش. اومد نشست روبروی پیغمبر، به رسم بت پرستان سلام کرد. پیغمبر اکرم خیلی آرام و با محبت، چون عادت انبیا و ائمه در هیچ موردی داد کشیدن نبود. تمام انبیا و ائمه و اولیاء الهی آروم حرف می زدن. خیلی آرام به این بت پرست فرمود خدای من، شعار برخورد دو نفر رو سلام قرار داد، سلامون علیک. سلام یعنی چی؟ یعنی سین و لام و میم. امام صادق سلام رو خیلی زیبا معنی کردن، فرمایند دو نفرتون که به هم میرسین، یکیتون میگین سلام علیک، فرد بعدیتونم میگه علیک السلام. یعنی چی؟ امام میفرماید سلام یعنی اعلام امنیت. یعنی بزرگواری که من به تو دارم سلام میکنم، همسایه من، رفیق من، مشتری من، هم هیئتی من، هم مسجدی من، من دارم بین خود و خدا از جانب خودم به تو امنیت میدم که دست من، زبان من، فعل من، حرکت من، روش من به تو خیانت نخواهد کرد. این معنی سلام. اونم واجبه جواب بده، از من هم شما در امان باش، از چشم من، زبون من، دست من، فعل من، حرکات من. این معنی سلام. و ای کاش همه مردم معنی سلام و جواب سلامو میدونستن. سلام مستحب مؤکده، یعنی تعهد دادن به طرفم که خیال تا آخر عمر من، آخر عمر خودت از من راحت باشه، ظلم، ستم، جور، خیانت از من نمیبینی. سلام یعنی آرامش دادن به مردم، یعنی راحت کردن خیال مردم. خدای من به من دستور داده این گونه سلام کنم. خب سلامون علیک، باطن مشرک چیه؟ باطن مشرک، قرآن رو ببینید، انما المشرکون نجس، باطن آلوده خالیه، نه نجس. اگه نجس بود که خب میرفت زیر دوش پاک میشد، اگه نجس بود که یه ساعت تو آفتاب میخوابید پاک میشد. انما المشرکون نجس، این نجاست با آفتاب و با خاک و با آب پاک نمیشه. این نجاست پاک کنندش ایمانه، عشق به پروردگاره، دل دادن به حقایق الهیه. خب این آدم باطنش نجس، آلوده است، یعنی همه رذایل اخلاقی تو باطنش هست. بعد سلام که پیغمبر سلام کرد، به پیغمبر گفتش که شما حرف چیه؟ چی میگی؟ پیغمبر اکرم هم به جای این که بگه حرف من، مطلب من، داستان من، آیه 152 3 و 4 سوره مبارکه انعام خوندن، شمرده شمرده. چون خدا به پیغمبر گفته بود قرآن میخونی تون تون نخون. چی کار داری که قرآنو مثل رگبار میخونی؟ رتل القرآن ترتیلا. قرآن رو با یه دنیا ادب، کلمه به کلمه، آرام، متین بخون که هم گوش خودت صدای خودتو بشنوه و هم گوش دیگران بشنوه که یادشون بمونه. تو سخنرانی هم همینطوره، کسی که سخنرانیش حالت رگبار داره خب هیچی تو ذهن مستمع نمیمونه، اما یه سخنرانی که مسائل الهی رو آروم بدون داد، کلمه به کلمه، نرم بیان میکنه، تو ذهن مستمع میمونه. یه کسی همین دو هفته پیش به نوه من در آلمان گفته بود، وقتی از آلمان برگشت، نوه من روحانیه، قومه، دعوت داشت اونجا، گفت بابا من یه روحانی رو در هامبورگ دیدم، وقتی شناخت من نوه شمام، به من گفت 20 سال پیش من قصد کردم طلبه بشم، اومدم پیش بابا بزرگت، بهش گفتم که من میخوام طلبه بشم، منو راهنمایی کن. گفت بابا بزرگت خیلی با محبت آروم چند تا مطلب به من گفت هنوز تو ذهنمه و با همونا هی دارم بزرگ میشم، رشد میکنم. برای من راهگشا بود. انبیاء الهی هم نرمگو بودن، حتی در مقابل بدترین دشمنان. اذهبا، خطاب به موسی، سومین پیغمبر اولی العزم و هارون برادرش. اذهبا الی فرعون. دیگه دون روزگار بدتر از فرعون که نبوده. و قولا انه تقا و قولا له قولا لینا. با این بدترین دشمن من در این روزگار نرم حرف بزنید، آروم حرف بزنید، سرش داد نکشید، داد نکشید. یه گناهکاری رو میخواستن قصاص بکنن، محکوم به اعدام بود. حضرت یحیی اومد جلو، به این محکوم به اعدام گفت منو نصیحت کن. خیلی اخلاق والاییه که انبیا هم طلب موعظه میکردن. تکبر از شنیدن موعظه یا درخواست موعظه نداشتن. ولو از یه گناهکار، یه مجرم، یه محکوم به اعدام گفت منو موعظه کن. این محکوم به اعدام خیلی روایت زیباییه. به حضرت یحیای پیغمبر گفت لا تغذب، هیچ وقت اکوره در عصبانی نشو، اوقات تلخی نکن. گفت بستم نیست، اضافه تر بگو، بیشتر منو نصیحت کن. بهش گفتش که با نامحرم هیچ وقت در یه جای خلوت قرار نگیر، با زن نامحرم، با دختر نامحرم. چون اگه تو مرد نامحرم با زن نامحرم در جای خلوتی قرار بگیری، سنگین ترین خطر بغل گوشته. معلوم نمیتونی سالم از این گرگ خطر در بری. حالا کو تا در یه ملت، تا در یه جامعه، تا در یه شهر یه یوسف پیدا بشه که 7 سال به اون زن جوان عشوه‌گر زیبا هر وقت دعوتش میکنه به زنا برگرده بگه معاذ الله، من در برابر دید خدا زنا نمی کنم. کو؟ تا حالا که نمیتونی یوسف باشی تو خلوت، خلوت نکن. اگه یوسف بودی خیلی خوب، در خلوت ضربه نمی خوردی. اما حالا که میدونی یوسف نیستی، پس در خلوت با نامحرم قرار نگیر، خطر سنگینه. واقعا هم سنگینه، ما همه ما حس میکنیم، خانوما هم حس میکنن. ما یکی از بزرگترین مراجعمون تو این 200 سال اخیر شیخ انصاری بوده که هر کی بعد ایشون مرجع شده، دو نوع علم رو از شیخ انصاری محققانه خونده، یکی علم فقه، یکی علم اصوله. حتی آیت الله العظمای بروجردی تا آخر عمرش با این دو رشته مربوط به شیخ در درساش در ارتباط بوده. آدم عظیمی بوده، آدم کم نظیری بوده. یه وقت یه کسی اومد پیش شیخ گفتش که آقا من یه حضرت آیت الله العظما، شما دروغم میگی؟ گفت نه نه نمیگم، قاطعانه نه دروغ نمیگم. غیبت میکنی؟ قطعا غیبت نمیکنم. دست به مال مردم دراز میکنی؟ یقینا دراز نمیکنم. فحش میدی؟ گوه ابدا به زبونم اجازه فحش نمیده. گو خب اینا همه کنار، اگر شیخ با یه زن زیبای جوانی اتفاقا یه 10 دقیقه نیم ساعت در خلوت قرار گرفتی، اتفاقا نگو زنا نمی کنم، نگو نگاش نمی کنم، نگفت دلم مالش میره، گو اگه همچین پیش آمدی بشه به پروردگار پناه میبرم. اینجا جایی نیستش که هر کسی زورش برسه پاک فرار بکنه. ملی مشکله خیلی سخت. گفت کممه. یحیی فرمود به این محکوم به اعدام، گفت بازم منو نصیحت کن. چقدر زیبا گفت این جمله سومی رو، باریکلا چه گناهکار فهمیده ای بود، چه محکوم به اعدام عاقلی بود. به یحیی گفت آخر عمرت هیچ گناهکاری رو سرزنش نکن، تو سرش نزن، تحقیرش نکن. واعظ اگر چه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. گناهکار رو سرزنش نکن. بد وقت بیچاره، عوضی، جهنمی شدی، چه غلطی بود کردی؟ پیغمبر می‌فرماید گناهکار بیماره، دکترش شو، نه تو سرش بزنی، درمانش کن، علاجش کن. خواه اگه کسی به قرآن دل بده، یعنی بخواد علاج بشه، این کار این کتاب موعظه است، شفاء لما فی الصدور. اول موعظه میکنه قرآن، بعد دردهای باطنی درون رو درمان میکنه و خودن، بعد انسان رو زیر بغلش رو میگیره، آروم میذاره تو صراط الهی، آخرشم و رحمتون للمؤمنین. این کتاب موعظه درهای رحمت خدا رو به روی انسان باز میکنه. این کار موعظه. آیه رو یه بار میخونم نورانی تر بشه مجلس، باحال تر بشه مجلس. چه آیه ایه ایها الناس، چقدر دلسوزانه است این لحن سخن، چقدر خیرخواهانه است. ایها الناس داره به همه مردم عالم میگه، یعنی این ایها الناس معنیش اینه من با یکیتون قهر نیستم، من با یکیتون کینه ندارم، من با یه نفرتون دشمن نیستم. ایها الناس، همه تونو میخوام، خیرتونو میخوام، دنیای آباد براتون میخوام، آخرت آباد براتون میخوام، اما راهش اینه: قد جاءتکم موعظتون من ربکم، از سوی خدا برای شما موعظه اومده، از سوی مالکتون، معلمتون، تربیت کنندتون، که این موعظه شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین. یعنی از ناس بودن درا، بیا مؤمن شو. بعد سیر در این چهار مرحله، اول میگه یا ایها الناس، یعنی آدمی زاد، موعظه رو بشنو، رذایل درون رو درمان کن با این موعظه، هدایت شو، حالا درهای رحمت باز للمؤمنین، بیا مؤمن شو، به من وصل بشی. این عظمت موعظه است. وزرا، وکلا، سردمداران مملکت گاهی میدیدن تو سالونی که همه نشستن و بالای سالون خواجه نظام الملک که وزیر سلجوقیان و یه مملکتی رو 10 برابر مملکت فعلی ایران به خوبی اداره میکرد، به خوبی، یه آدم کفش کهنه، لباس کهنه، آستین پاره، گاهی مثلا 2 ماهی یه بار این وارد این سالون میشه، خواجه نظام الملکی که بالای جلسه است، در مقابل این وکیلا و وزیرا و سردمدارا و سپهبودا و سرهنگا و سرتیپا، تموم قد بلند میشه، وای میسته، اشاره میکنه، با اشاره بفرمین بالا، میاره بغل دست خودش میشونه و تا این آدم نشسته هیچی نمیگه، مجلس سکوت. 10 دقیقه که میگذره این جنده پوش بلند میشه، خداحافظی میکنه، خواجه تا دم در خروجی سالون میاد بدرقه، بعد بر میگرده حرفا رو شروع میکنه. یه بار بهش گفتن خواجه این کیه؟ چقدر به این آدم احترام میکنه؟ بغل دست خودت میشونی؟ تموم قد براش بلند میشه؟ کیه این؟ گفت این هر چند وقت یه بار من خودم میرم پیشش، 5 دقیقه 10 دقیقه منو موعظه میکنه، من به موعظه این آدمم، من به موعظه این زندم، من به موعظه این ارزش پیدا کردم، این لیاقت داره همه جوره من بهش احترام بکنم. حالا چرا کفشاش پر است، آستینش کهنه است، لباسش کم ارزشه؟ بر این که هیچی از دولت من قبول نمی کنه. اگه قبول میکرد که دیگه موعظه‌گر نبود، که مفخور بود. هیچی قبول نمی کنه. دلش میخواد با هر که حرف میزنه اینو از چارچوب بشریت درش بیاره، در مقام انسانیت قرارش بده. این دیگه دنبال پول و پله دنیا نی که، دنبال صندلی نی، این دنبال آدم سازیه، نه پول سازی، نه مقام سازی، نه صندلی سازی، دنبال آدم سازیه، دنبال انسان سازی. به این خاطر من بهش احترام میکنم، براش ارزش قائلم. درسای ما طلبه ها از شنبه شروع میشه تا چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ما تو نجف و قم و سایر حوزه ها درس نداریم. روز چهارشنبه درس شیخ انصاری که تموم میشد، 300 تا مجتهد پای درسش بر میگشت، میگفتش که برادران روحانی، امشب فردا شب آدرس منبر حاج شیخ جعفر شوشتری رو دارین، چون یه هفته است از شنبه تا چهارشنبه موعظه به گوش ما نخورده، الان باطن ما پر غباره، پر زنگه، اینا اگه متراکم بشه ظلمت پیدا میشه. آدرس هر کی داره الان بگه، من امشب برم پا منبرش، فردا شب برم پا منبرش. یعنی اولیای خدا، انبیاء الهی جایگاه موعظه رو خیلی خوب میدونستن که چه جایگاه با عظمتی، و از شنیدن موعظه، رفتن پای موعظه سنگین نبودن، کبر نداشتن. سعدی میگه، چقدر زیبا میگه، مرد باید که گیردن در گوش، ور نوشته است پند بر دیوار. موعظه، من شمال یه کاری داشتم، یه ساعت از اذان مغرب رد شده بود، از یه شهری داشتم می اومدم، اون شهری که کار داشتم یکی از دوستان پشت ماشین بود، منم بغل دستش نشسته بودم، گفتش که جلوی این سوپری نگر دارم، به چند تا جنس دو سیر سه سیر بخریم ببریم اونجایی که هستیم دیگه نریم بیرون. گفتم عیبی نداره. محوطه بیرون تاریک بود، ولی سوپری 100 تا چراغ توش روشن بود. منم بدون عباب و عمامه نشسته بودم. این دوست ما پیاده شد و من اونو داشتم میدیدم، رفت تو سوپری پشت دخل، یه جوان 24-5 ساله، بلند قد، آستین کوتاه، گیسا تا پشت شونه، اینم فروشنده بود. یه خود با این جوونه صحبت کرد. خوب ما هم که چشمدار نیستیم که فکر میکنیم حالا این با این گیسه بلندش و با این آستین کوتاهش و با این لباس زیباش یه آدم بیدینیه. ما چون چشم نداریم نباید قضاوت کنیم، نباید. اگه چشمدار بودیم و چیزی رو میدیدیم منفی بود، حرام بود بیان بکنیم. حالا خدا کرده خدا به ما چشم باز نداد، ولی آبرو برای کسی نمیذاشت. این کوری به نفع ماست، خیلی خوبه. یه خوده که با این دوست من صحبت کرد، یه دفعه دیدم حالت هیجان پیدا کرد و داره به ماشین اشاره میکنه و از پشت دخل اومد بیرون و اومد کنار ماشین و در ماشین رو وا کرد و گفت بی پایین به من گفت. گفتم من کاری ندارم، این دوستم یه دوست تیکه جنس میخواست که اومد خدمت شما. گفت من جنس رو میدم، پولم نمیگیرم، بایدم بیای پایین. خب ولی برای چی بیام پایین؟ گفت یه 5 دقیقه بیا اونجا پیش من، دم دخت بیشین رو صندلی. گفتم باشه. اومدم پایین و منو بغل گرفت و یه 4-5 بار به شدت منو بوسید و اشکش تو چشمش پر شد. گفت بیا. گفت من نه اهل دین بودم، نه اهل نماز بودم، نه اهل روزه بودم، نه اهل خودداری از گناه بودم. قیافمو میبینی؟ روزی 10 تا دختر دنبال من بودن. من با اینکه اهل هیچی دین نبودم، یه بار اتفاقی تو همین مغازه اتفاقی تلویزیون رو با کردم، شما این یه بیتو خوندی و اون این بود. این بیت هم مالی یکی از رفقای منه، دیوان داره، خودش که از دنیا رفته. گفت این بیتو خوندی، تمام فکر من، روح من به هم ریخ. من هرچی گناه بود باهاش خداحافظی کردم، نگاه به قیافم و به لباسم هم نکن. گفتم نه من نگاه نکردم، الان نماز میخونم، روزه میگیرم، انقدر پدر مادرم خوشحالن و به خاطر پدر مادرم فردا شب باید بمونی شمال، شام بیان خونه ما که بابای من و مادرم ببینه چه کسی باعث شد من از این همه لجن نجات پیدا کردم. گفتم باعثش که خدا بوده. این شعر رو خوندی، در میخانه که باز است چرا حافظ گفت، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن. گفت منو بیچاره کرد. به داوود فرمود چه روزگاری رو سراغ داری که من در رحمتم رو به روی کسی بسته نگر داشته باشم؟ چه روزگاری رو؟ پیغمبر به اون با عظمتی به جبرئیل، قال لجبرئیل به روایت امام صادق، اذنی منو موعظه کن. اون وقت 5 تا جمله طلای 24 عیار گفت جبرئیل. انشالله فردا خدا لطف کنه براتون بیان میکنه. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو، چو فردا نام خانون نام خانم، تو نام خود ببینی ننگت آیو. همه جای دنیا رسم، اونی که سوار بر شتره نمیذارن خودش پیاده شه، بلند شتر مشکل ممکنه پیش بیاد، شتر رو میخوابونن دست راکب و یا زیر بغلش رو میگیرن پیاده میکنن. اینا با قبرها خیلی فاصله داشتن، اما از روی شترها، از میان محملها صورت قبرها رو که دیدن، 200-300 متر به قبرها مونده مثل برگ درخت، خودشون روی زمین ریخت. دوان دوان اومدن اول، همه دور قبر ابی عبدالله نشستن، مجلس یه آماده شد، ام کلثوم بلند شد در حالی که از گریه نمیتونست خودداری کنه، خواهران دختران اینجا همون جاییه که به گلوی اصغر ما تیرسته شو بزن، اینجا همون جاییه که فرق اکبر ما رو شکافت، اینجا همون جاییه که بدن قاسم و زیر سمست با لگد کوب کرده. خواهران دختران اینجا همون جاییه که دو دست برادرم قمر بنی هاشم و از بدن جدا کردم. نمیدونم وقتی این جمله رو فرمود چه اوضایی شد. اینجا همون جایی بود که شم روی سینه ابی عبدالله نشست، اینجا همون جایی بود که به درون گودال هجوم آوردن، هر کی با هر اسلحه ای داشت به حسین ما حمله کرد. ام کلثوم داره روزه میخونه، نقل کردن چند تا از بچه ها بلند شدن چون آب نزدیک بود، دویدن کنار اون شعبه فرات، ظرف پر آب کردن اووردن رو قبر ابی عبدالله چینن. بچه ها ناله می زدن بابا آب آزاد شد، بابا بلند شما دیگه از تو آب نمی خواهیم، تو رو ناراحت نمی کنیم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.